أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مواردی که جاهل مقصر عملش مجزی بود تمام شد. مثال مهمش اتمام فی موضع القصر بود که مشهور می گفتن که ولو عقاب می شود به خاطر ترک تعلم، ولیکن اتمامش در حال جهل به وجوب قصر صحیح است و در داخل وقت هم ملتفت بشه اعاده نداره. البته قدر متعقن جاهل به اصل وجوب قصر است. ما احساس منافات کردیم بین عقاب و بین حکم شارع به عدم اعاده در داخل وقت، ولی مشهور جمع کردن بین این دو مطلب و این یک لازمه ای داره و اون اینه که خب اگر بتواند نمازش رو با جماعت اعاده کنه، صلات معاده جماعتن مشروعه. نماز فرادا خونده تماما میتونه اعاده کنه آن را با نماز جماعت خوندن و این مشروعه و با این کار دفع عقاب میشه. نماز شکسته میخونه جماعتن، چرا دیگه عقاب بشه؟ خود اطلاق این روایات که میگن اعاده نداره شامل همین میشه که لازم نیست نمازش رو با جماعت اعاده کنه. اینها همه مبعد قول مشهور. ضمناً در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 152 فرمودن که فتوای فقهی اینی که خصوص جاهل معتقد به وجوب تعیینی تمام اگر نماز تمام بخونه مجزیه. هم جاهل معتقد باشه نه جاهل متردد، و هم فکر بکند که نماز تمام بر او واجب تعیینی است. همچو شخصی اگر نماز تمام بخونه مجزیه. ما نفهمیدیم وجه این مطلب چیه. اطلاق فتاوا و روایات شامل اون جاهلی می شود که فکر می کند نماز قصر بر مسافر از باب رخصت، یعنی واجب تخییری است. عامه اینطور بودن. این که در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم داره که رجل صلی فی السفر اربعن، امام فرمود اگر آیه لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة رو براش خوندن و تفسیر کردن، یعنی گفتن لا جناح ایجب ان کان قرأت علیه آیه التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاد و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. یعنی اگر جاهل بود به وجوب تعیینی قصر و نماز تمام خون، نماز تمام مجزی. حالا اینکه جاهل به وجوب تعینی قصره معتقد باشه وجوب تعینی تمام را، یا معتقد باشه تخییر بین قصر و تمام را. و اتفاقا جهل عامه این بود که فهم کردن مخیر است مسافر بین قصر و تمام. از طرف دیگر چرا خصوص جاهل معتقد، یعنی جاهل مرکب، چرا جاهل متردد رو نگیرد این روایات؟ بله، حالا اگر کسی ملتفت است به وجوب احتیاط عقلن، خب شما شبهه کنید بگید این عالم به وظیفه است، که اونم به نظر ما شبهه نداره. ولی کسی که حتی این مقدار هم نمیدونه که وظیفش عقلن احتیاطه، خب داخله در این روایات دیگه. عرض میکنم حتی اگر وظیفه عقلیش رو هم بدونه، صدق میکنه که این لم تکن قرأت علی ولم یعلم ها، آیه تقصیر رو معناش رو نمیدونه که وجوب تعیینی قصره، ولو جاهل متردد باشه. و الا اگر خصوص جاهل معتقد رو بگیم نماز تمامش مجزیه، خیلی از این توجیه ها خراب میشه، چون مختص میشه. مثلا امر ترتبی به جاهل معتقد، به وجوب تمام، او امر ترتبی به تمام دارد، خب این لغوه. چون جاهل معتقد به وجوب تمام امر ترتبی هم نداشته باشد، نماز تمام میخواند، پس امر ترتبی برای جاهل معتقد چه اثری دارد؟ خب ما از بحث راجع به شرط اول جریان براءت که فحص در شبهات حکمیه بود فارغ شدیم، اما شرط دوم جریان براءت شرطی است که شیخ انصاری از فاضل تونی نقل میکنه که هر کجا از جریان براءت ضرری متوجه مسلمی بشود دیگر براءت جاری نیست. شرط جریان براءت عدم ترتب ضرر است بر یک مسلم. مثال زده، گفته که ما شک در زمان داریم، حالا ما مثال میزنیم به حبس حر کسوب، شخصی گروگان گرفت یک کاسبی را، خب یک کارگری را، آیا ضامن منافع ایام حبسش هست یا نیست؟ این محل بحثه. برخی از فقها قائلن که ضامنه، برخی دیگر از فقها قائلن که ضامن نیست. حالا شک بکنیم، نمیتونیم براءت جاری کنیم از زمان، چون از این براءت ضرر متوجه اون محبوس میشه. البته تعلیلی که مطرح شده اینه که مقتضای قاعده لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک است. لا ضرر میگه ضرری که تدارک نشود ما در دین نداریم. این حبس حر کسوب اگر تدارک نشود، معناش این است که ما در دین ضرر غیر متدارک داریم. پس کشف میکنیم که حبس حر کسوب موجب زمان است، چون لا ضرر طبق نظر فاضلتونی یعنی لا ضرر غیر متدارکن. پس هر ضرری در دین تدارک شده است، ما ضرر غیر متدارک نداریم. پس این ضرری که به این حر کسوب خورد قطعا تدارک شده است با حکم به زمان حابس او. میگیم این چه شرطیه جناب فاضل تونی؟ خب وقتی شما اماره دارید بر زمان، به قول شما لا ضرر دلیل بر زمانه است. خب معلومه با وجود این امار نوبت به اصل عملی مثل اصل براءت نمیرسه. این استدلالتون معناش اینه که با وجود اماره نمیشود اصل براءت جاری کرد. خب این که واضحه. بله برخی گفتن که کلن چون دلیل براءت امتنان بر امته، مواردی که براءت جاری میکنی حق مشکوک غیر رو نفی میکنی، این خلاف امتنان بر اوست. ولی ما دلیل نداشته باشیم بر ثبوت حق برای غیر، اما اصل براءت جاری نکنید برای نفی حق غیر، چون خلاف امتنان بر غیره. برید سراغ اصول دیگر مثل استصحاب عدم حق که عاطفه‌ای ندارد. براءت خیلی عاطفیه. شک بکنی در حق الغیر، براءت میگه من امتنان بر امتم چطور جاری بشوم برای نفی حق مشکوک این مسلمان. خب این مطلب در کلمات آلخوی گاهی مطرح میشه، ولی اشکالش اینه که اولا این اختصاص داره به حدیث رفع، رفع عن امتی ما لا یعلم، براءت عقلیه، براءت عقلائیه. حدیث حجب که آلخوی قبول داره، قاعده هل، اینا که دیگه عاطفی نیستن، اینا که توشون نیومده رفع عن امتی. استصحاب عدم تکلیف هم که هست. ثانیا همون حدیث رفع ظاهرش این هست که امتنان بر نوع امته. همون مؤمنی که شما شک میکنی حقی دارد بر شما یا نه، اصل براءت جاری میکنی، خود اونم یک روز دیگری ممکن است شک کند در حق شما بر او، اونم براءت جاری میکنه. همین مقدار در صدق رفع عن امتی ما لا یعلمون کافی است. و الا قابل التزامه. مثلا زوجه شک میکنه، استمتاعهای غیر متعارف که زوج طلب میکنه واجب تمکین از او، میخواد این بیچاره این ضعیفه به قول قدیمی ها براءت جاری کنه، بگیم ابدا، این خلاف امتنان بر این شوهر است که میخواهد استمتاع غیر متعارف ببره، بی خود میخواهد استمتاع غیر متعارف ببره. استمتاع غیر متعارف نبرد، براءت چرا جاری نشه؟ خب یه روز دیگه این شوهر میگه من نمیدونم آیا این نفقه غیر متعارفه همسر بر من واجب است، اونم براءت جاری کنه. هر کسی دلش به یه چیزی خوش باشه، همین کافیه برای صدق رفع عن امتی. خب خوب شد فاضل تونی این بحث رو مطرح کرد که بهانه ای شد بزرگان ما بگن خب حالا بد نیست، بحث براءت که تموم شد، حالا وارد بحث استصحاب هم که نشدیم، بیایم قاعده لا ضرر رو بحث کنیم. ولذا مرحوم شیخ انصاری این بحث رو اینجا مطرح کرد، به دنبالش دیگران هم مطرح کردن، ما هم تبعیت میکنیم. این قاعده لا ضرر از قدیم مطرح بوده، بحث خوبی است از نظر محتوا، منتظر قاعده لا ضرر قاعده اصولیه نیست، از قدیم مطرح بود. شیخ طوسی در خلاف برای اثبات خیار غبن تمسک کرده به لا ضرر، میگه دلیلنا قول النبی لا ضرر ولا زرار خلاف جلد 3 صفحه 32. خب اول روایات قاعده لازرر رو دنبال کنیم. روایاتی که استدلال شده به اونها بر قاعده لازرر بر 3 طایفه هستن. طایفه اولا مربوط میشه به قضیه رجل انصاری با سمره ابن جندب. روایت اول کافی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی ان ابی محمد ابن خالد برقی ان عبدالله ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ان سمره ابن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الانصار. قدیم گاهی خانه ای رو همراه با باغش می فروختن به یک شخصی، یک درخت رو استثنا می کردن، گفتن این درخت استثناست، این مال خودم. اون وقت سمره ابن جندب یک درخت خرما در بستان این رجل انصاری داشت و وقتی میخواست بیاد بره سراغ درختش، خانه این رجل انصاری ابتداء باغ بود، رد میشد از روبروی اتاق خواب این رجل انصاری، اجازم نمیگرفت، میرفت سمت درخت خودش. فکلمه الانصاری ان یستعذن اذا جا فعبا سمره، گفت سمره خب یه یا اللهی بگو، اذنی بگیر. گفت ابدا. فلما تعبا جا الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و آله فشکا الی و خبره الخبر فارسل الیه رسول الله و خبره او به قول الانصاری و ما شکا. حضرت سمره رو احضار کردن، به او گفتن شکایت داره این انصاری از تو. به او فرمود اذا اردت الدخول فاستأذن فعبا. فلما عبا ساومه حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله. وقتی او حاضر نشد اذن بگیره، فرمود خب بفروش این درخت رو به ما، هرچی هم میخوای پول میدیم به. قبول نکرد. از راه معنویت وارد شد، فرمود لکبه ها افقان اومد دولکه فلجنه، اگر دست برداری از این کار روز قیامت یک درخت خرمایی در بهشت که سایه بر تو می افکند، حالا درخت خرما یا غیر خرما بهت میدیم. این شقی که این وعده رسول الله، این وعده بهشت، باز قبول نکرد. فعبا ان یقبل. فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. این سمره همونی که بعد رفت کنار معاویه و آیه و من الناس من یعجبک که قوله فی الحیات الدنیا من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام، رو راجب علی علیه السلام گفت نازل شده. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، راجب ابن ملجم. اون موقع اصلا ابن ملجم نبود. خب بگذاریم. کافی طبع دارالحدیث جلد 10 صفحه 476. در سند این روایت محمد ابن خالد برقی است، ولیکن در نقل دیگر که نقل من لا یزور الفقیه هست که سند صحیح دارد به ابن بکیر، دیگه محمد ابن خالد برقی نیست، ولیکن در اونجا داره فامر رسول الله الانصاری ان یقل ان نخل فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا اضرار من لا یزور الفقیه جلد 3 صفحه 233. تو خود همین کافی هم در ذیل کافی طبع دارالحدیث نقل میکنه که برخی از نسخه ها لا ضرر ولا اضراره هست. نسخه ایست که در کتابخانه آستان قدس رضوی هست که تاریخ استنساخش سال 674 هست. اونجا داره لا ضرر ولا اضرار، نسخه عتیقه نفیسه ای هست، و همینطور یک نسخه خطی دیگری هم در همین کتابخانه آستان قدس رضوی است که تاریخ کتابه سال 710، اونم داره لا ضرر ولا اضرار. اینا رو باید توجه کنیم در بحث آینده. خب حالا محمد ابن خالد برقی که در سند کافی بود، اونم به نظر ما مشکل نداره، شیخ طوسی که توثیقش کرده، فقط میمونه نجاشی که گفته کان ضعیفاً فی الحدیث، ظاهراً از ابن غزائری گرفته. ابن غزائری گفته که طبق نقل علامه در خلاصة الرجال حدیثه یعرف و ینکر و یروی عن الضعفا و یعتمد المراسی. خب این کان ضعیفا فی الحدیث رو بعضی ها گفتن یعنی ضعیف بود، یا مثل اینکه در مقابلش میگیم کان ثقتا فی الحدیث یعنی ثقه بود، کان ضعیفا فی الحدیث یعنی ثقه نبود در حدیث. دیگه علامه در منتهی جلد 14 صفحه 265 همین اشکالو میکنه، میگه سند این حدیث، یک حدیثی رو مطرح میکنه، میگه سندش مشتمل بر محمد ابن خالد برقی است که نجاشی اینجوری گفته در حدش. منتها مرحوم محمد نوه شهید ثانی فرزند صاحب معالم در کتاب استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار جلد 3 صفحه 42 نقل میکنه از شهید ثانی که در کتابی که نوشته عنوان حاشیه رجال، حاشیه و خلاصه رجال، اونجا شهید ثانی گفته قول النجاشی لا یقتضی الطعن فیه نفسه بل فی من یروی عن. بعد خود نوه شهید ثانی میگه فی هذا نظرون لان روایت عن الضعفا، ضعیف فلحدیث یعنی یروی عن الضعفا، خب این که اختصاص به محمد بن خالد برقی نداره که، دیگران هم هستن که یروون عن الضعفا، ولی انصافا کان ضعیفا فلحدیث ظهور نداره در تضعیف خود محمد بن خالد برقی. مرحوم بهلول‌علوم هم در فواید رجالی جلد 1 صفحه 347 همین اشکالو میکنه، و همینطور مرحوم نوری در خاتمه مستدرک جلد 4 صفحه 248 بلکه میگه وفیه اشارتون الى عدم ضعفی فی نفسه، این میگه خیلی بالاتره، میگه معلوم میشه خودش مشکل نداشت که نگفت کان ضعیفن، گفت کان ضعیفن فی الحدیث، این دیگه خیلی انصافا کم لطفیه. حالا ما دیگه تشکیک میکنیم در ظهور ضعیف فی الحدیث در تضعیف خود برقی، دیگه نگیم نه اشاره به وساقت خودش هم داره، بگذاریم. حق با شماست، ما هیچ جا ندیدیم ضعیف فی الحدیث رو راجع به آدم خوب به کار ببرن.
در سند تضعیف بودن، در
یعنی یه جا ببینیم بگه کان از ثقتن فی نفسه ولیکن کان از ضعیفن ولحدیث، نه همچه چیزی ما ندیدیم ولذا شبهه داریم. اما خب اجمال کافیه که توثیق شیخ طوسی رو ما قبول کنیم اگر در توثیقات رجائلیه خبر ثقه رو حجت بدونیم. اما اگر بگیم نخیر دلیلی بر حجیت خبر ثقه که مفید وثوق نیست نداریم، حالا یا مطلقا که آی سیستانی میگن یا در خصوص توثیقات رجالیه که ما شبهه میکردیم، خب همین اجمال کلام نجاشی هم کافیست که وثوق از ما سلب بشه نسبت به توثیق شیخ طوسی. خب حالا برخی این ادعا رو میکنن دیگه، عرض کردم میگن در مقابل ثقتون فی الحدیث، خب ثقتون فی الحدیث قدر متعقنه، کسی که ثقه ثقه فی الحدیث میشه، ممکنه عادل نباشه. اون ثقتون فی الحدیث مثلا عمار ساباتی رو گفته با اینکه فتحی بود کان فتحی هم ولیکن نه کان ثقتون فی الحدیث، یعنی ثقه در دینش نبود، ثقه در حدیث بود، ولی کلن ثقه به معنی متحرز از کذب بود. اما ضعیف فی الحدیث از اون طرفه، کافیست در صدق ضعیف فی الحدیث که وارد نباشه در نقل روایات، از هر کس و ناکسی نقل کنه. مثلا صاحب سرایر اینجوره، لم یکن ثقتن فی الحدیث کان ضعیفن فی الحدیث، ولی خودش آدم راستگویه. پس ثقتون فی الحدیث یعنی متعرض از کذبه، تو نقل روایات هم متعرض از کذبه، ولی ممکنه عادل نباشه مثل عمار ساباتی. ضعیف فی الحدیث یعنی در احادیث ضعف داره، ممکنه فی حد نفسه دروغگو نباشه، این احتمالش هست. ضعفش اینه که خیلی آشنا نیست با مشایخ، با نسخ، دقیقا مثل صاحب سرایر که اشتباهات فاحشی میکنه در مستطرفات سرایر، ولی خودش آدم ثقه ایست بلا شک. خب حالا مهم نیست، ما سند معتبر که پیدا کردیم، خود نسخه کافی هم که معلوم نبود لا ضرر ولا ضرار یا لا ضرر ولا اضرار. پس برفرض ما محمد ابن خالد برقی رو توصیه نکنیم، چیزی رو از دست نمیدیم. روایت دوم، باز کلینی در کافی نقل میکنه از علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی، بازم محمد ابن خالد برقی اینجا تشریف داره، عن بعض اصحابنا، این دیگه مرسل است، عن عبدالله ابن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. خب بازم همون قضیه سمرن نقل میکنه دیگه، اونو تکرار نمی کنم. تا اینجا داره، وقتی که سمره امتناع کرد پیامبر او فرمود انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، باز در وافی و سه نسخه خطیه کافی هست، ولا ضرر ولا اضرار علی مؤمنین. کافی طبع دارالحدیث جلد 10 صفحه 485. مرحوم شیخ انصاری اینجا تسامحی کرده، فرموده لا نتعرض من الاخبار الواردت فی ذلک الا لما هو اصح ما فی الباب سندن و اوزه و دلالتن، بعد همین وحیه ما رواه و غیر واحد عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، بعد نقل که میکنه متن همین روایت مرسل رو نقل میکنه، انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه. یه روایت مرسل رو به عنوان اصحها سندن مطرح میکنه. خب روایت سوم، صدوق به اسنادش از حسن صیقل از ابی عبیده حزاء نقل میکنه. خب این هم همون قضیه سمره است دیگه، توضیح نمیدم تا اینجا میرسه که پیامبر او فرمود ما اراک یا سمره الا مضار را اذهب یا فلان فقطعها وضرب بها وجهه. دیگه اینجا اصلا ولا ضرر ولا ضرار و لا ضرر ولا اضرار مطرح نیست. من لا یحضر الفقیر جلد 3 صفحه 103. خب سند صدوق به حسن صیقل چجوره؟ در مشیخه گفته محمد ابن موسی المتوکل چون از مشایخ صدوق و زیاد رضی الله عنه داره صدوق برای او و در حدود 48 مورد در طریق صدوق به کتب اصحاب واقع شده. ابن طاووس هم که در فلاح السؤال میگه اتفاق بر وثاقتش هست، علامه هم که توثیقش کرده، ابن داوود علی هم توثیقش کرده، دیگه انصافت لله حجت البالغه کسی بیاد بگه که وثاقت محمد ابن موسی المتوکل ثابت نیست، دیگه ما حرفی نداریم دیگه در مقابل این همه مؤید وثاقت. اما مهم یکی علی ابن الحسین سعدآبادیه، یکی خود حسن ابن صیقل. راجع به وثاقت علی ابن حسین سعدآبادی، مرحوم شیخ الشریعه که کتاب نوشته راجع به لازرر و البته خیلی تلاش کرده آخرش ضایع کرده این قاعده رو، گفته که لازرر و لازرر نهی تکلیفیه، میگه حرام است زیان زدن به دیگران. حالا امام هم همینجور معنا میکنه نهی تکلیفی، میگه منتها نهی که از طرف خدا نیست، از طرف پیامبر است، اسمش رو میذاره نهی سلطانی، نهی حکومتی، نهی منتها نهی حکومتی. شیخ الشریعه میگه نهی الهی. ولی خب امام خیلی تلاش نکرده، شیخ الشریعه خیلی تلاش کرده، خیلی سندها رو بررسی کرده، ولی آخرش دلالت رو خراب کرد. خب حالا شیخ الشریعه برای اثبات وثاقت علی ابن حسین سعدآبادی وجوهی ذکر میکنه، یکی این که میگه شیخ اجازه صدوق به کتب برقی همسال آن، شیخ الاجازه که خودش وثاقتش کنار خودش هست، مگه میشه صدوق یکی رو در طریق به کتاب اصحاب قرار بده ولی ثقه نباشه؟ البته آقای زنجانی هم این نظر رو قبول دارن، ولی ما برامون ثابت نیست این مطلب که حالا یک کسی رو در طریق به یک کتاب قرار بدیم حتما این باید ثقه باشه. وجه دوم اینه که صاحب کامل الزیارات ابن قولوی که اولش گفته من از ثقات فقط نقل میکنم، زیاد از علی ابن حسین سعدآبادی نقل میکنه. اینم وجه دوم که به نظر ما این وجه هم ایراد داره. ایراد اول خو ایراد مبناییه، ایراد مبنایی اینه که کامل الزیارات که گفته که ولقد علمت انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره ولکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا، شاید مقصودش اینه که ما راجع به زیارات فقط نقل میکنیم اون چیز اصحاب ثقات ما کتاب زیارت نوشتند، در کتاب زیارت اونها هست، فقط اونها رو داره توصیف میکنه، اما بقیه رجال رو کجا گفته ما توصیف میکنیم؟ حتی مشایخ بلاواسطه هم معلوم نیست توصیف کنه. شاید ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا مربوط به اوناییست که کتاب زیارت نوشتن که زیاد بودن. ایشون میگه من که همه زیارت نامه رو اطلاع ندارم. یه وقت نگید این چه کامل و زیاراتی بود، این ناقص و زیاراته. نه، کامل و زیارات اساسی که زیارت نامه‌ای که در کتاب‌های معروف زیارت هست که ثقات تألیف کردن، هرچی بود من نعم کردم. خب اما این که آقای خویی گفتن توثیق مشایخ بلاواسطه از این کلام استفاده میشه، خب اینو که ما قبول نداریم. برفرض قبول کنیم انطباقش بر علی ابن حسین سعدآبادی مشکله، یه مورد فقط ابتدا میکنه به اسم علی ابن حسین سعدآبادی در کامل و زیار در صفحه 109، اونم خیلی بعیده، احتمالاً یا سقطی درش هست یا تعلیق سند هست. چرا؟ برای این که ابن قولوی از پدر صدوق زیاد نام کنه، علی ابن حسین ابن بابوی. پس ابن قولوی خودش مثل صدوق از شاگردان پدر صدوق بوده، یعنی در عرض شیخ صدوق، استادشون ابن بابوی پدر صدوق. خب صدوق هیچ کجا از علی ابن حسین سعدآبادی بی واسطه نقل نمی کنه، با واسطه محمد ابن موسی المتوکل نقل می کنه. و همکلاسش که ابن قولوی هست استبعاد نداره که بیاد از علی ابن حسین سعدآبادی بلا واسطه نقل کنه. و یک مورد تو کامل و زیارات شما پیدا کردید که اینم احتمال سقط درش هست، احتمال تعلیق سند هم هست. یعنی در حدیث قبلی ابن الولید گفته حدثنی علی ابن الحسین سعدآبادی، بعد ابن قولوی در حدیث بعدی دیگه اون ابن ولید رو ذکر نمی کنه، میگه حدثنی علی ابن الحسین سعدآبادی. قائل حدثنی شاید خودش نیست، همون ابن الولیده که در سند قبل بود، به این میگن تعلیق. حالا مهم نیست، حالا ببینید اینها موجب شک میشه که آیا ابن قولوی از مشایخ بلاواسطه، آیا علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هست یا نیست. حالا هم اشکال مبنایی کردیم هم اشکال بنایی کردیم. خب بیان دیگر برای وساقت سعدآبادی اینه که یکی از اون عدتون من اصحابنایی هست که کلینی از برقی نقل میکنه، چون علامه در خلاصت الرجال میگه کلینی وقتی میگه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، خودش گفته جای دیگه که مرادم چند نفرن، یکیشون علی ابن حسین سعدآبادیه. خب اونم جوابش اینه که حالا باشه یه عده از برقی نقل کردن، حالا برفست سعدآبادی وساقتش ثابت نیست، منحصر به او که نبود. چهار نفر بودن، علی ابن ابراهیم قمی بود، عدتون من اصحاب ناس دیگه، آقا ما از عده نقل میکنیم ولی یکیشون مجهوله، توثیق نداره، ولی چهار نفرن، اینها دلیل بر وثاقت نمیشه. فقط یک تعبیری است که ابو غالب رازی داره، ابو غالب زراری داره، از نواهای زراره، احمد ابن محمد ابی غالب رازی تعبیر میکنن، آن زراری هم شاید بگن حدثنی مؤدبی علی ابن الحسین سعدآبادی، رساله ابی غالب زراری در هست در چیزم در رجال نجاشی صفحه 77 هم هست، فهرست شیخ طوسی هم هست. ولی خب مؤدب یعنی معلم اخلاق، اگه میگفت معلم اخلاق، واقعا نمیشه معلم اخلاق. این شخص جلیل القدر ها ابی غالب، و این بیاد بگه معلم اخلاق هم معلم اخلاقی فاسق فاجر باشه. ولی مؤدب، من شبهم اینه که به معنای اون که علم ادبیات رو به من یاد داد، صرف و نحو رو به من یاد داد. خب بابا صرف و نحو آدم پیش ممکنه فاسق هم بخونه، به شرط اینکه از زیاد دیگر امنیت اخلاقیش محفوظ باشه. حالا دروغ هم گاهی میگه، خب بگه به ما چه ضرری میرسونه دروغش. این به نظر ما دلیل بر وساقت نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.